خواهد رسول 22-88.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انهو خیر و ناصر فرمود. مرحوم آخوند فرمودن که بحث خطابات شفاهی رو سگونه میشه طرح کرد. یکی این که آیا خطاب تکلیفی که خطاب کاشف از او هست، اون تکلیف اختصاص به مشافهین داره یا معدومین رو هم شامل میشه؟ البته این که تکلیف قائلین رو هم شامل میشه، این خب واضحه. اینه که تو این قسم اول باید اینجور بگیم که تکلیف اختصاص به موجودین داره، حاضرین، کانو، امقایلین، یا اینکه تعمیم داره نسبت به معدوم. مرحله دوم بحث این هست که آیا خطاب سلام علیکم نسبت به قائدین یا معدومین جایز هست یا جایز نیست، ممکن هست یا ممکن نیست. مرحله سوم این هست که مفاد ادوات خطاب چیست؟ که توضیح داریم که حالا مفادی که از وضع کلام یا از قرینه عامه عرفیه مثل انصراف یا قرینه عامه شرعیه مثل حکمت تشریع شارع و ظواهر ادله یا نصوصاتی که اختصار میکنه که تکالیف تأمین داره و امثاله. این بحث مرحله سوم بحث. مرحوم آخوند در مرحله اول بحث که فرمایند که اگر مراد از تکلیفی که میخواییم بحث کنیم که آیا اختصاص به حاضرین داره یا معدومین رو شامل میشه، خصوص تکلیف حقیقی است که متضمن بعث و زجر فعلی باشه. خب بعث و زجر فعلی طلب حقیقی رو میطلبه و طلب حقیقی از غیر موجود روشن هست که جایز نیست، ممکن نیست. بخواهیم همین الان اون معدوم ها به اصطلاح منبعث بشن، یا به تعبیر مرحوم اشرف حسین تکلیف حقیقی جهل ما یا میتونن یکون دایی هست و جهل ما یا میتونن یکون دایی. خب الان کسی که معدوم هست یا میتونن یکون دایی در حقش معنا نداره، یا به تغییر دیگه کسی که اگر ممتصل باشد منبعث می شود. معنی یه ممکنه یک مدایه یعنی مستند اینطور عبد ممتصل بودن منبعث می شود. خب حالا معدوم حالا برخند عبد ممتصل هم باشه که معنی نداره، در موردش مشکل دیگری وجود داره که باعث می شود که انبعاث و انزجار تحقق پیدا نکنه. معنای یمکنه یکونه دایه این همین الان امکان دایه داشته باشه، فرض اینه. یمکنه فعلا یکونه دایه. خب اما اگر مراد ما طلب حقیقی نباشه، انشاء طلب باشه، مرحوم آخوند می‌فرماید که انشاء طلب هیچ مانعی نداره که در مورد معدومین هم ما انشاء کنیم. انشاء خفیف المعونه است. انشاء در واقع فرض طلب هست، اعتبار طلب هست و همین فرض طلب خودش منشأ آثاری هست. البته یک فرض بی خاصیت نیست، فردی هست که اثر داره. این انشاء اثرش این هست که نسبت به موجودین خب همین الان وجوب در حقشون فعلی می‌شود و باید تکلیف انجام بدن، اما در حق معدومین وجوب فعلی نمیشه الان، ولی صلاحیت فعلیت و استعداد فعلیت پیدا میکنه، به طوری که در آینده وقتی شرایط ایجاد شد و موانع مفقود شد این انشاء فعلی میشه و هیچ مانعی نداره، اشکالی هم درش نیست. بعد ایشون تمثیل میکنن، میگن این شبیه انشایی هست که در وقت هست، واقف الان این خانه خودش رو مثلا این ملک موقوفه رو وقف بطون لاحقم میکنه، هم بطونی که موجود بالفعل هستن وقف اونها میکنه و وقف بطون لاحقم میکنه، به طوری که وقتی اون بطون لاحقه به اصطلاح موجود شدن این ملک موقوفه رو از واقف تلقی میکنن و تملک از واقف به وسیله همون انشاء وقتی که انجام گرفته صورت میگیره. طلب انشایی هست دیگه، هر دوش همین دیگه، این طلب انشایی اونجا هم هر دو همینجور میگه، ما انشاء تملیک که میکنیم انشاء تملیک در حق موجودین ملکیت بالفعل ایجاد میکنه، در حق طبقات لاحقه موجود ملکیت در آینده ایجاد میکنه. ایشون اینجور میخوام بفرمایم، ایشون میگه این در صورتی هست که انشاء به نحو مطلق باشه، اما اگر انشاء رو به نحو مقید انشاء کنه خب دیگه واضح هست که میگه اگر موجود شدی من خلاصه این رو برگه به گردنت واجب میکنم، وجود در آینده بیاد و خب بحثی نیست که ممکن هست و محبوب هست. خب این مرحله اول بحث. در هر دوباره بحث هم ایشون می فهمند که مخاطبه حقیقی با غیر حاضر چه قائب باشه چه معدوم باشه خب روشنه که معقول نیست. بله مخاطبه انشائی این معقول هست، یعنی اونجوری که من از کلام مرحوم آخوند می فهمم در مورد مخاطبه انشائی، مرحوم آخوند انشاء رو به اصطلاح از نوع ایجادیات میدونه، در واقع میخواد بگه که من یک نحوه مخاطبه رو ایجاد میکنم، مخاطبه میتواند در عالم فرض و در وعای اعتبار ایجاد بشه، یک نحوه ایجادی این مخاطبه میتواند داشته باشد، البته نه ایجاد حقیقی، ایجاد اعتباری که قوامش به اعتبار المخاطبه است، با اعتبار المخاطبه یک مخاطبه اعتباری تحقق پیدا میکنه و این مانعی نداره، این مخاطبه اعتباری و مخاطبه فرضی میتواند با معدومین باشه، میتواند با غایبین باشه، هیچ مشکلی نداره.
یعنی
با معلومین هرمون
داریم مخاطبه
اعتباری؟ بله الان داریم میکنیم، نه نه الان داریم مخاطبه میکنیم، یا کوکبن ما کان اقصر عمره و کذا تکون ثواب، الان داریم خطاب بشه
میکنیم، چیزی که معلومین نامون فرض کنیم، چون مخاطبه را فرض، چون اگر اون ترسی باشه مخاطبه فرض بشه
ما در واقع مخاطبی فرضی، مخاطبی اعتباری با معدوم هم میشه. البته به اساسا به هر حال باید اون معدوم به انسان در عالم ذهنش تصور بکنه تا بشه خطاب کرد. تصورش هست، برای اینکه من فرض کنم الان در خارج موجود هست، فرض وجود خارجی شده به اون معنا شاید نخواد. اعتبار میکنم که الان دارم باش خطاب میکنم، اعتبار یعنی فرض میکنم که دارم باش مخاطبه میکنم. بله فرق نداره، یعنی ما به هر حال مخاطبه باید به موجود بیشعور باشه. هر یک از این دو قید نباشه مخاطب حقیقی معقول نیست. موجود نباشه یا موجود باشه بیشعور نباشه، این مخاطب حقیقی. اگر مخاطبه بخواد مخاطبه انشائی و فرضی باشه، با معدوم امکان پذیر هست، همچنان که با موجود غیر بیشعور هم امکان پذیر هست. هر دو به یک نحو و به یک وجه میشه مخاطبه با صورت بگیره، یعنی هم مخاطبه انشائی فرضی اعتباری. خب بعد مرحوم آخوند میفرماید که اما در مورد مقام سوم که بحث موضوع لحیای خطاب هست، ایشون میگه موضوع لحیای خطاب، اگر ما بگیم موضوع لحش مخاطبه حقیقی است و در همون معنای موضوع له هم استعمال شده، ولو به برکت اصالات الحقیقه ما اینه اثبات کنیم که در همون معنای موضوع له اثبات شده، قهرن باید بگیم متعلق اختصاص به موجودین هین اتخاذ مجلس تخاطب میکنه و معدومین و قائمین از مجلس تخاطب رو شامل نمیشه. همچنان که اگر ما در مورد مدخول یقین داشته باشیم که از مدخول اطلاق اراده شده، پس اونجایی که مدخول ما تصریح به تعمیم داره شده باشه، ای انسانهایی که تا روز قیامت میایید، این قهرن باید بگیم ای در معنای موضوع لحش استعمال نشده، تجوزن در معنای خطاب ایقایی انشایی استعمال شده. بله اصل این که یا وضع شده باشه بر مخاطب حقیقی درست نیست. من ما خود میفرمند یا برای مخاطب حقیقی وضع نشده، برای مخاطبه انشائی وضع شده که هم در مورد معدومین و هم در مورد قائمین امکان پذیر هست. بله موضوع لهش ولو مخاطبه حقیقی نیست، ولی منصرف هست به مخاطبه حقیقی، یعنی یک انصراف داره. مخاطبه ببینید، مخاطبه انشائی به انگیزه های مختلف میتواند انجام بگیرد. یکی از انگیزه هاش این هست که من این لفظ جای خطاب که برای مخاطبه انشائی برای این به کار میبرم که خطاب حقیقی به طرف کنم، یعنی که طرف رو متوجهش کنم، طرف رو بیدارش کنم، نداء حقیقی دارم با او گفتگوی حقیقی بکنم. ایشون میگه اگر قرینه وجود نداشته باشه، انصراف خطاب به این هست در یا کوکب ما کار اکثر اون بهو، اینکه کوکب غیر ذی‌شعور هست، خود همین قرینه است برای اینکه یا در همون معنی لغوی اصلیش به کار رفته. ولی اگر غیر قرینه وجود نداشته باشه، من یا زید ظاهرش اینه که زید موجود هست و دارم با زید موجود گفتگو میکنم، اما زید معدوم نیاز به قرینه خاصه داره که اون انصراف رو به هم بزنه. بله این قرینه انصراف در صورتی هست یه قرینه مانع از اون انصراف نباشه. ایشون می‌فرماید در کلام شارع این قرینه مانع وجود داره به دلیل حکمت تشریعات شارع که تشریعات عمومی و تا روز قیامت آیه قرآن فقط برای این نیست که یه افراد خاصی که اونجا هستن بهشون خطاب بشه. آیه قرآن برای مخاطب تمام انسان ها هستن و یوم القیامه. و بعد حالا ایشون بحثایی در مورد این که خطاب حقیقی مقبول یا خطاب نیست و اینکه ما هیچ ادعایی در موارد خطاب ایقایی احساس نمی کنیم، اون بحثایی کرده که خب نیاز نیست که وارد تفصیلش بشم. البته این نکته هم در آخر من هم آخون متذکر میشن که این بحثایی که ما در مورد یا کردیم در صورتی هست که در مثلا خطابات کلام پیغمبر و امثال اینها یه هست، اما در خطابات قرآنیه یه بحث دیگر اینجا مطرح هست، اون اینی که مخاطب قرآن کیست؟ آیا مخاطب حقیقی قرآن پیغمبر است یا مردم؟ و پیامبر تنها واسطه رساندن این خطاب هست. اگر مخاطب حقیقی مردم باشه خب این بحثا پیش میاد که آیا مخاطب خصوص حاضرین مجلس تخاطب هستن یا اعمست و احسانین ها. اما اگر مخاطبین جمیع پیامبر باشه، قهرن پیامبر، این خطاب به پیامبر یا ایل دینا آمنو، این باید خطاب ایقایی باشه دیگه، چون در مجلس تخاطبی که اینجا هست فقط یک نفر حاضر هست، مخاطب ذات باریز و مخاطب هم پیامبر صلوات الله علیه هست، صلوات الله علیه و آله و سلم، و طبیعتاً نمیتواند مخاطبی حقیقی به پیغمبر با لفظ یا ایل نامنو انجام شده باشه. پس بنابراین بحث ما در صورتی اصلاً یکی از پیش‌فرض‌های بحث ما رو هم باید این بگیریم که مخاطب حقیقی مردم هستن، پیغمبر نیست. اگر پیغمبر باشه بحث روشن هست که تمام افراد خارج از خطاب هستن. و وقتی تمام افراد خارج از خطاب بود دیگه توهم این که اختصاص مشافهین داشته باشه نداره، چون مشافه و غیر مشافه نداره، همه افراد قائب از مجلس تخاطب هستن. این فرمایش مرحوم آخون من اولهی الی آخر چکیده فرمایش میشه. من در مورد فرمایش آخون، مرحوم آخون، یه نکته در مورد اون بحث اولی که ایشون در مورد حکم تکلیف حقیقی، اینکه این تکلیف انشاییست با وجود شرایط و فقدان موانع فعلی می شود، در اون مورد یه بحث مختصری داشته باشیم بد نیست. اساسا ببینیم چطور میشه تکلیف فعلی میشه. فعلیت تکلیف چی میشه؟ چه حادثه ای رخ میده برای اینکه تکلیف فعلی بشه؟ خب حالا من یه مقداری با اصطلاحات مرحوم ناینی مشق بکنم بعد برگردم به کلام مرحوم آخون. ببینید مرحوم ناینی میفهمد که قضایایی که در شهر ما داریم در واقع دو مرحله داره، یک مرحله جعل و یک مرحله مجعول. مرحله جعل حالا این هست که وقتی ما میگیم که مثلا من کان عالمن وجب اکرامه، یک جعل کلی اینجا وجود تحقق پیدا میکنه. یک جعل کلی که من کان عالمن وجب اکرامه، به تعداد عالمی که تحقق پیدا میکنه، به تعداد عالمی که تحقق پیدا میکنه وجوب اکرام هم میاد، وجوب اکرام هم میاد. خب حالا من بعضی از نکات اصلی بحث جعل مجعول که از بحث های مهم اصولی هست فقط نمیخوام وارد برم، خود این بحث شد جلسات بسیار عریضه و خودش اختصاص بده. من بعضی نکات اصلی که اینجا متذکر میشم، بعضی سرفصل ها رو در واقع برای روشن شدن نکته ای که میخوام عرض کنم. اولا این بحث جعل و مجعول، یه بحث اینجا مطرح هست که اولا جعل رو توجه بفرمایید، جعل این هست یه قضیه کلیه که من کان مستطیعا وجب علیه الحج، بعد استطاعت که حاصل میشه اون وجوب حج فعلی میشه، فعلیت وجوب حج ایشون مرحله مجعول میگه. پس مرحله جعل مرحله اینه که یک قضیه کلیه وجود داره، یک قضیه شرطیه وجود داره، با تحقق شرط اون جزا فعلی میشه، این مرحله مجعول، مرحله فعلیت جزاست. مرحله جعل مرحله اون قضیه شرطیه تعلیقی است. این نکته رو توجه بفرمایید، اساسا جعل دو معنا داره، یک جعل عملیه جعل هست که فعلی از افعاله، یک جعل جعل کلی است که امریس اعتباری معلول عملیه جعل. ببینید شارع وقتی که میگه من اعتبار کردم وجوب حج را بر مستطیع، اعتبار میکند این وجوب بر مستطیع، این عملیه جعل یک امر حادث در یک زمان ایجاد شده، قانونی موقعی مجلس میگیم داره، این قانونی که مجلس گذاشت مفاد این قضیه شرطیه به عنوان یک اعتبار به قانون تحقق پیدا میکنه در دعای اعتبار. یعنی این که من کان مستطیعا وجب علیه الحج، این تحقق پیدا میکنه، این دیگه این اعتبار قارضاته، به خلاف عملیه جعل که اون زمانیه، در یک زمان خاصی تحقق پیدا کرده، خودش بقا نداره، خودش. حالا اینجوری بگیم معتبر تغییر نکنیم، حالا در اصطلاحات کافی نشه، یکی ما جعل داریم، یک جعل کلی، یکی که معلول اون عملیه جعل هست، البته معلول عملیه جعل و عدم رجوع اون معتبر از اعتبار خودش تا وقتی که نسخش نکرده، یا اون نسخ نکرده یا اون عقلایی که حکم به بقا اون اعتبار میکنن اون رو نسخ نکرده باشن، اون اعتبار سر جای خودش باقی هست، یک بقایی به بقای اعتبار معتبر یا کسی که میتواند اون اعتبار رو استمرار ببخشه و میتواند اون رو لغو کنه. بعد اون مجلس قانون رو تصویب میکنه، این قانون تا وقتی که مجلس ردش نکرده سر جای خودش باقیه. حالا ممکنه این قانون یک در دعای اعتبار حق داده باشن به، فرض کنید که یک ارگان خاصی برای اینکه قانون رو نسخ کنه لغو کنه، مجلس قبلگان بیاد این قانون رو مرتفع کنه، به هر حال بقای اون قانون به اون هست که اون عامل کسی اون اعتبار کرده یا کسی که حق ابقای اون اعتبار یا نفس اون اعتبار هم دارو داره اون رو ابقا کرده یا ابقا نکرده. نه نه به اونا رسته نداره. نه نه یکیشون نه نه جعل شدن، یکیشون به معنای اون اعتباری هست که اون قانونی هست که در عالم حالا استرسته تعبیر نکنید چون بحث چیزایی هست که خیلی هاشون خود اون اصطلاحات اغلاق دارن، ابهام دارن، اضافه کردن اون اصطلاحات بحث رو روشن‌تر نمی‌کنه. یکیش مقوله فعل از مقوله فعل، یکی اثر فعل، اثر قاررزات فعل. در واقع اثر مستقیم تمام العله در بقایش هم فعل نیست، ممکنه بقای اعتبار به بقای خود اون شخص باشه، یک کسی دیگه ای حکم به ابقاء اون بکنه، یا نسخش هم ممکنه خود اون شخصی که اعتبار عملیه جلب ایجاد کرده یک کسی دیگه ای اون رو نسخ کنه. خب اینجا در واقع در این که یعنی بحث مهم در این بحث ها این هست که ما جعل کلی که داریم که یک امریست استمراردار و استقرار مستقر قاررزاد، اون رابطش با اون مجعول چیه؟ من کان مستطیعن فحش، این قانون چه مستطیع خارجن تحقق داشته باشه چه مستطیع خارجن تحقق نداشته باشه این ساله صدق این جعل به نحو قضیه شرطیه تابع صدق مستطیع نیست. تابع صدق مستطیع، مستطیع باشه یا نباشه این قضیه صادقه. بعد از اینکه مستطیع تحقق پیدا کرد، فعلیت پیدا کرد، میگن این جعل فعلی میشه، مرحله مجعول میرسه. صحبت در این هست که چه حادثه ای رخ میده، چه تغییری میکنه که میگید فعلی میشه. فعلیت یعنی چی؟ این رو باید روشن شد. این نکته هم عرض کنم در بحث جعل و مجعول. جعل و مجعول دو حیثیت بحثی داره که این دو حیثیت بحثی گاهی اوقات با هم خلط میشه. یه حیثیت اینه که جعل معمولا یک قضیه کلیه است و این قضیه کلیه انحلال به افراد آیا پیدا میکنه یا پیدا نمیکنه، انحلال به افراد داره یا نداره، نحوه منحل شدن اون جعل نسبت به افراد رو ما میخواییم بررسی کنیم. که فرض کنید در قضایایی که به نحو حقیقیه نباشن، به نحو خارجیه باشن، به نحو کلی من میگم ای افرادی که همین الان تو لشکر هستید واجب است فلان کار رو بکنید، این حکم کلی که من اینجا دارم میکنم که حکم نیست، بالفعل هم دارم حکم میکنم، این بعدد افرادی که تو لشکر هستن منحل بشه. یعنی تو این کار رو بکن، تو این کار رو بکن، تو این کار رو بکن. بحث اینه که انحلال تابع چیه، چطور میشه یک شیء منحل بشه و امثال اینا، یه بحثه. بحث ما این نیست. بحث دیگه بحث رابطه قضیه شرطیه و قضیه فعلیه است. ممکنه یک مورد اصلا قضیه فعلیه باشه، قضیه شخصیه باشه. میگیم آقا توی زی اگه مستطیع شدی واجب است حج انجام بدی. تو کلی نمیخوام بگم زی، فرض کنید در بحث جعاله مثلا، جعاله موقع من به طور کلی میگم مودد هماری فلاهو کذا، خب یه رو جعاله، یه موقع جعاله در حضور زید میگم زید تو اگر به پسرش میگه اگر در امتحان قبول شدی این جایزه رو مالک میشه. اگر در امتحان قبول شدی مالک جایزه میشه. و این بحث سر این قضیه است که با مالک با تحقق ملکه. خب ببینیم مشکل اصلی ما در جعل و مجهول اینه، فعلیت جعل و مجهول از امور اعتباری هستن دیگه. خب خیلی وقتا ممکنه در موقع تحقق اون شرط اصلا اون معتبر وجود خارجی نداشته باشه، مرده باشه، معتبر مرده باشه. مثلا در وصیت، وصیت جعل اصلا مشروط به مرگه، یا زنده است ولی اصلا متوجه نیست که این شرط فعلی شده، فعلیت متوقف به علم جائل به تحقق شرط نیست. جائل چه علم شده که به تحقق شرط که اصلا حیات داشته باشه، مواد داشته باشه، حرف داشته باشه. اون جعل به اصطلاح کار خودشو میتونه فعلی میشه. این چیه؟ این جعل چه شکلی میشه؟ یه دفعه آیا اون فعلیت اثری در عالم خلقت ایجاد میشه؟ یه دفعه یک وجوبی اینجا سر کلش پیدا میشه؟ مشکله بحث ما در واقع این نکته است. برای حل اینها با حل‌های مختلفی ارائه داده شده. آقای شهیدی توی وصفه بقیت الله چند ماه قبلون یا تابستون بود، خیلی بود، خرداد ماه، بحثشون همین جهل و مجهول بود و مبانی مختلفی که در این هفته جلسات عدیده‌ای در مورد اون بحث کردن. شاید بعضی از شاید خودشون هم نوشته باشن یا بعضی از کسایی که شرکت میکردن که تقریبات به این هاشون نوشته بودن، ولی احتمال خودشون هم نوشته باشن. بحثای سودمند و من حالا نمیخوام وارد اون بحث تفصیل بشن. من عرضم این هست که به نظر میرسه که اعتبار، اولا اینکه من یک قضیه شرطیه رو بتوانم اعتبار کنم، اصل اعتبار قضیه شرطیه اینکه امکانش خیلی روشن هست که مانعی نداره که من مفاد قضیه شرطیه رو اعتبار کنم و با مفاد قضیه شرطیه خب این شیء تحقق پیدا میکنه. و حالا یه نکته رو هم من قبل از این نکته رو بگم، مطلبی رو اینجا اشاره کنم بد نیست. ببینید اعتبار اصلش به معنای فرضه. حقیقت اعتبار با فرض تفاوتی نداره، جوهره همه. من مثلا رجل شجاع رو شیر فرض میکنم، اعتبار اسدیت و رجل شجاع میکنم. اینجا رجل شجاع بودن، اسد بودن رجل شجاع اعتباری فرضی حقیقی نیست، ولی در با اعتبار من یک سری امور حقیقی تحقق پیدا میکنه، یک سری امور حقیقی تحقق. یکی اینکه خود اعتبار، خود اعتبار امر طبیعی اینجور نیست که، ولو اون استمرارش هم ها، حتی استمرارش هم اینجور نیست که امر فرضی
اینکه این قانون قانون بوده، قانون قانون خودش یک نوع نحوه تحققی داره دیگه، ولی تحققش به خاطر این است که عقلا اون رو اعتبار کردن و اون رو محقق دارستن. این خودش یک نحوه تحققی داره در وعای خودش. حالا فرض کنید، حالا در اینجا ببینید، من فرض اسدیت برای رجل شجاع که می کنم، خود فرضش هم حقیقی فرض کردن، این فرض کردن قانون، قانون همین فرضه، فرض کردن نه قانون، قانونی که ما داریم فرض اینه که این به گردن شما چیزی باشه، فرض کنید اون معلولش هم یک امر حقیقی. یعنی ببینید اون معلول چیه؟ یعنی اون فرض کرد، یعنی فرضی هست که یعنی عقلا این فرض رو در بقای مناسب خودش بقا برش فرض میکنن، بقای فرضیش حتما موجوده، چون فرض کردن موجوده، یعنی فرض البقا برش فرض بقاش موجوده، فرض بقاش موجود هست. و در واقع حالا تو این مثال رجل شجاع که عرض کردم، اصلا فرض الاسدیه یک امر سیری، و اینکه اسد چیزی رو در به او فرض کردن، مفروض الاسدیه، اینکه رجل شجاع مفروض، دو تا عنوان انتزاعی هم اینجا ایجاد میشه، یک عنوان انتزاعی برای رجل شجاع ایجاد میشه، اون عنوان مفروض الاسدیه، رجل شجاع بودن اسد بودنش حقیقی نیست، ولی مفروض الاسدیه بودنش حقیقیه. اون اسد حقیقی هم یک امر انتظایی در موردش تحقق پیدا میکنه، اون اینه که چیزی رو به او فرض کردن، نه نه یک بحث نسبت به رجل شجاع پیدا فرض این است، یه چیز رو جای چیز دیگه قرار میدیم دیگه، فرض میکنیم این اینه، با فرض من یک وصفی به منزل منطبق میشه، یک وصفی به منزل علیه، اون وصفی که
منزل میاد چرا
یه وصفی ازش میگیریم وصفی فرضی دیگه، مفروض الاسدیه نزل به منزلت الاسد، این اینا همه معلوله، عنوان انتظاییه، یعنی معلوله اون اعتبار من دو تا وصف انتظایی هست، یک وصف انتظایی بر منزل حاصل میشه، یک وصف انتظایی بر منزل علیه، وصف انتظایی چیزی رو به اون تنظیم کردن، رجل شجاع رو به اون تنظیم کردن، نزل از رجل شجاع به منزلته، خود رجل شجاع رو وصف انتظاییش اینه که او رو نازل منزله اساس کرد، اینا اون حقیقیه، اینا دیگه اعتباری نیست. اگر امر حقیقی هست که معلول اعتبار، یعنی از دعای اعتبار موجوده، تا وقتی که اون اعتبار موجوده اینا موجودن، اعتبار بفره یا میفرن، یعنی بقایشون به بقای اعتبار هستن. و چی؟ اعتباری هستن
حقیقی،
اعتبار خودش امروز حقیقی، اعتبار امر حقیقی، معلول نفس الاعتبار، اعتبار امر حقیقی، معلول نفس الفرض، فرض امر حقیقی، فرض امر حقیقی، تا وقتی که فرض من وجود داره اونم وجود داره، وقتی که فرض من وجود داره مثل تصور ذهنی من، من یه چیزی که تصور میکنم، اون شیء خارجی یک وصف حقیقی بهش به اصطلاح منطبق میشه، اونی که متعلق تصور من هست، متعلق من تصورش کردم، درسته دیگه، دیگه عقلی حقیقه، ولی این که اون متعلق تصور هست قائم به تصور منه که یک عقلی حقیقه، تا وقتی که تصور کردم اون متعلق تصور من هست، هر وقت تصور قطع کردم اون وصف از اون منسلخ میشه دیگه، اون وصف رو نخواهد داشت. و حالا این مثلا بگم، خیلی وقتا لفظی که مثلا ملکیت، ملکیت میگن اعتبار تسلطه، اعتبار تسلط بشریه، یک تصور تسلط حقیقی داریم، یک تسلط فرضی داریم و اعتباری داریم. لفظ ملکیت، ملکیت به یه معنای حقیقیه، چون لفظ وضع شده برای اون، نه جواب تصرف، بر اعتبار اعتبار سلطه حقیقی. یعنی من مالک، مالک یعنی چی؟ یعنی کسی که اعتبار سلطه حقیقی در موردش شده. خب مالک حقیقتا این اعتبار در موردش شده. من مسلط حقیقی نیستم، ولی چون فرض سلطه حقیقی لفظ وضع شده، اگر من بگم که من مسلط هستم، لفظ مسلط رو به کار ببرم، لفظ مسلط مجازن به کار میره، به ادعا به کار میره، ولی لفظ اعتبار رو حقیقتا به کار میبرم، پس من واقعا مالکم. واقعا چون مالکیت وضع شده به ازای اون اعتباره، امثال این رو حالا این هم داشته باشید، این یه رکته ای که توی این بحثا شاید مفید باشه. من تصور میکنم که ما در واقع میتوانیم یک قضیه تعلیقیه رو اعتبار کنیم. این قضیه تعلیقیه رو که اعتبار کردیم، میگیم اگر زید، یعنی برای زید، برای اون عالمی که در آینده هست، با شرایطی که تحقق پیدا میکنه وجوب اکرام رو میگیم. عالمی که در آینده تحقق پیدا میکنه با تحقق خارجیش طرف این اعتبار من میشه، چون من اعتبار کرده بودم برای اون شیء خارجی، یعنی من مالکیت رو برای موقعی برای انسان موجود بالفعل مالکیت فرض میکنم، یه موقعی مالکیت رو برای اون انسانی که در آینده تحقق پیدا می کند فرض می کند. اونی که اون انسان در آینده به وصف مالکیت متصف بشه، مالکیت یک امر حقیقی مثلا، بر اینه که اون در ذات خودش تحقق پیدا کنه دیگه، چون من اعتبار برای اون شیء آینده کردم، معنی نداره من برای یک شیء که در آینده هست یک اعتباری بکنم. همچنان که من میتوانم یک شیری که در آینده هست تصور کنم، تصور که هم به تحقیقی شما من میگن پیروزی اسلام رو در آخر الزمان تصور میکنم، اگر در آخر الزمان اون پیروزی که تحقق پیدا میکنه در آن زمان، اون پیروزی متعلق علم منه، من علمم به او، تصور من به او هست، معلوم بالعرض من اونو دیگه، صورت ذهنیه او در ذهن من هست، شما چی؟ ولی الان موجود نیست، من تصور شیء آینده رو کردم، متعلق تصور من شیء موجود نیست، شیء آینده است. نه حالا صورت ذهنی او، تصور یعنی چی؟ یعنی صورت ذهنی او به ذهن من اومده. صورت ذهنی چی به ذهن شما اومده؟ اون شیئی که در آینده هست دیگه، اون شیئی که در آینده هست، شیئی است که صورت ذهنیش تو ذهن من جایگیر شده. تصور من یعنی تصور کردم صورت ذهنی اون شیئی آینده رو.
نه
حالا اینو فردا عرض میکنم. یک خلط اینجا هست، اون اینه که اگر علم به معنای حضور و صورت و شی باشه، علم معناش حضور و صورت و شی باشه، معلوم حقیقی اون شی خارجیه، اون معلوم به ذات حضور و صورته نیست، اونی که تو ذهن من هست خودش حاضره ولی صورتش که حاضر نیست. اگر علم به معنی حضور و صورت شیه، علم معنی حضور و صورت شی، حضور و صورت شی اصلا معلوم حقیقیش خارجه، نه معلومه تعیین صورت ذهنی، صورت ذهنی حضور صورت نیست، حضور خودشه. فرض این است که ما علم رو به معنی حضور صورت شی میگیریم. اگر علم معنی حضور صورت شی هست، معلومه با موشه خارجی است. نه علم معنی حضور شی نمیگیم، بحث لغوی اون وقت که علم چی معنا کنیم، لفظ علم موضوعی چی هست. پس مهم نیست که یه بحث لغویه. علم به معنی حضور صورت شی هست. حضور صورت شی معلومه، اصلا صورت ذهنیه اون معلوم نیست. نه حقیقتا معلوم به این معنا، آخه معلوم به معنی حضور صورت شی نیست. اگه معلوم یعنی حضور صورت شی، حضور صورت شی نیست دیگه. متعلق تصور باشه اونش مهم نیست. بحث این هست که ما میگیم معلوم حقیقی یعنی آن چیزی که صورتش در ذهن من حاضر شده است. آن چیزی که صورتش در ذهن من حاضر شده است چیه؟ مثلا
ببینید معلومه که اعتبار می‌کنم این مثلا ایران متصور کنم که روزی اسلام را
بعد
اسلام
پیروز شد،
همون متعلق تصور من
خودش متعلق، نه متعلق تصور من هست. یعنی فرق اینه که اعتبار یعنی اون چیزی که من برای او چیزی اعتبار کردم، صورت تصوریه اعتباری او در ذهن من نقش بسته است. ببینید اون چیزی که یه موقعی هست من میگم که خود او باید در ذهن من بیاد، خودش در ذهن من نیومده، نسبت به خود اون اعتباری صورت میگیره. اعتبار اصلا اعتبار یعنی چی؟ اگر اعتبار یعنی این باشه که من نسبت به صورت او یک فرضی در موردش بکنم،
اما
اگر اینجوری من اعتبار معنا میکنم،
اما اگر اعتبار معنا کنیم
بعد همین
حضور صورت شیطان چیه؟ فرض کنم
بله، اما حضور معنا بله بله درست قبوله بله بله، ولی اونی که هست اعتبار نه، اعتبار یعنی فرض یک، یعنی یک شی خارجی رو در مورد چیز رو فرض کردن. یعنی من میگم که زید که رجل شجاع اسد خارجی است، زید رو نازل منزله اسد خارجی میگیرم، نه زید رو نازل منزله اسد ذهنی. اون چیزی که منزل علیه من هست اسد خارجیه. حالا باشه این بحث قدری فرده شد. Boom. Bye.